همین رو می‌خواستی؟ خب مجدداً سلام میگم به همه شما. خدا رو شکر برای امروز. خیلی ممنونم از تیم رهبری کلیسا که این فرصت رو امروز به من دادن و ممنونم برای این پرستشی که امروز شاهدش بودیم و باز ادامه پیدا خواهد کرد. عنوان صحبت امروز من هست تجربه خدا از ما. به نظر چیز میاد ولی یک کمی تجربه خدا از ما. ما معمولا به کلیسا میاییم که ما خدا رو تجربه کنیم دیگه، درسته؟ و کلام خدا هم این امر رو تأیید و تشویق میکنه، چون ما با خدایی در کتاب مقدس روبرو هستیم که خودش رو در معرض تجربیات بشر قرار میده، خودش رو در دسترس ما قرار داده. اون آیه معروف مزمور 34 فکر کنم آیه 7 هست که میگه بچشید و ببینید که خدا نیکوست. حتی امروز هم که بعد از موعظه در عشا شرکت خواهیم کرد، خود این یارتونه مسیح گفت بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما چیه؟ پاره میشه. ما با خدایی روبرو هستیم که خودش رو در دسترس ما قرار داده و اصلا میگن عالی ترین وجه دینداری، والاترین نوع رابطه با خدا تجربه کردن او هست. ولی من چند وقت پیش یک مزموری خوندم و داستان رو از اون طرف قضیه هم قدری متوجه شدم. اگر ما خدا رو که غالباً بر اساس نیازهامون تجربه میکنیم، البته نیازهایی در سطوح مختلف، خدا ما رو بر چه اساسی، بر چه منطقی تجربه میکنه؟ قطعاً هر دلیل یا دلایلی داشته باشه نیاز نمیتونه جز اون باشه دیگه، نه؟ چون ما میگیم خدا خدای بی نیازیه. برای همین چون با موضوع حساس و در این حال عمیقاً تشویق کننده است، من وقتی این مزمور رو خوندم و در این مزمور یک آیه که ما روش تأمل خواهیم کرد رو نگاه کردم، خیلی خیلی تشویق شدم و امیدوارم این امر باعث تشویق شما هم بشه. ولی فکر میکنم خود موضوع اینو میطلبه که ما با دعا وارد این مطلب بشیم. ما میخوایم بدونیم که او بر چه اساسی، بر چه منطقی، چی میبینه در ما که به سراغ ما میاد و بر این اساس ما رو تجربه میکنه. بیایم با هم یه لحظاتی دعا کنیم. خداوند، به حضور تو میاییم و خداوند میدونیم با چه موضوع مبارک و حساسی روبرو هستی و دعا میکنیم از طریق روحت خداوند امروز ما رو برکت بدی، ذهنهای ما رو باز کنی خداوند، گره ها رو بگشایی و ما رو با جلوه دیگر از چهره پر از فیض و رحمت خودت آشنا کنی. شکرت میکنیم و این همه رو در نام مقدس مسیح میطلبیم. آمین. خب مزموری که امروز مد نظر من است، اگر کتاب مقدس همراهتون هست لطفا این مزمور رو باز کنید، اگر نه اینجا هم امیدوارم میاد. مزمور 103 هست که برادر ما زحمت قرائتش رو به عهده میگیرند، ولی تمام صحبت ما امروز دور همین مزموره.
خداوند را متبارک. مزمور داوود. باب 103 از آیه 1 الی آخر. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همه احسانهایش را فراموش مکن.
که همه گناهانت را می‌آورد و همه بیماری‌هایت را شفا می‌دهد، که حیات تو را از حاویه فدیه می‌دهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت می‌دهد، که جان تو را به چیزهای نیکو زیر می‌کند تا همچون اوقات جوانی تو تازه شود. خداوند عدل و انصاف را برای همه ستم دیدگان به جا می آورد. او راه‌های خود را به موسی آموخت و اعمال خیش را به بنی اسرائیل. یهوه رحیم و فیاض است، دیر خشم و آکنده از محبت، تا ابد محاکمه نخواهد کرد و همیشه بغض نخواهد داشت. او با ما مطابق گناهانمان رفتار نمی کند و به ما بر حسب تقصیراتمان سزا نمی دهد، زیرا به اندازه که آسمان از زمین فراتر است و همان اندازه نیز محبت خدا نسبت به ترسندگان او عظیم است. به اندازه که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه نیز عصیان‌های ما را از ما دور کرده است. چنان که پدر و فرزندان خود رعوف است و همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خویش رحمت می‌کند، زیرا سرشت ما را می‌داند و به یاد دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان روزهای عمرش همچون علف است، مانند گل صحرا می شکفد اما به وزش بادی از میان می رود و دیگر اثری از او بر جای نمی ماند. اما از ازل تا به ابد محبت خداوند شامل حال ترسندگان اوست و عدالت او شامل فرزندان فرزندان ایشان و آنان که عهد او را حفظ می کنند و به جا آوردن احکامش را یاد می دارند. خداوند تخت خویش را در آسمان استوار ساخته و پادشاهیش بر همه مسلط است. ای فرشتگان خداوند او را متبارک خوانید، ای زورآورانی که کلام او را به جا می آورید و فرمان بردار اویی، ای جمیع لشکریان او و ای خادمان او که ارادش را به جا می آورید، خداوند را متبارک خوانید. ای همه کارهای خداوند او را در هر کجای فرمان رواییش متبارک خوانید. ای جان من خداوند را متبارک بخوان.
آمین. ای جان من خداوند را متبارک بخوان. تجربه خدا از ما مطابق این مزمور، منطقی که او رو به سمت ما میاره، روی دو تا واژه، روی دو کلمه که در واقع هر یک از اینها ذات خداست، صفت الهیه، در این مزمور دور میزنه. یعنی من میخوام بگم اگه بخوام تشویق کنم یک ریلی رو در نظر بگیریم که این قطار الهی روی این ریل به سمت ما میاد، این ریل از دو خط تشکیل شده که این دو خط رو من به همین دو واژه کلیدی و زیربنایی که در این مزمور هست تشکیل میده. یکیش کلمه‌ای هست که در زبان عبری خسد اسمش هست و دیگری کلمه دیگه‌ای هست که صدق اسمش هست. من چند وقت پیش درسی داشتم و یکی از انتقاداتی که از من میشد بعداً از جانب دانشجویان بود که چرا انقدر کلمات عبری شما میگید در این درس، به خاطری که معادل‌های آنچه که ما تو ترجمه های انگلیسی میبینیم و در هر ترجمه ای این معادل ها حق مطلب را ادا نمی کنه. این کلمه، این دو کلمه که گفتم معیار حرکت خدا به سمت ماست، در زبان فارسی که به نظر من خیلی حکیمانه ترجمه کرده به جایی که بیاد تغییر بده، به دو کلمه محبت و عدالت معروفه. یعنی خدا از طریق محبت و عدالتش به سمت خلقت خودش میاد تا اون رو نجات بده. کلمه خسد در ترجمه های انگلیسی انبا اقسام ترجمه، همینطورم کلمه صدق که همون عدالت ترجمه شده. مثلا ترجمه کردن محبت خسد رو ترجمه کردن تو برخی از ترجمه ها محبت وفادارانه، محبت عهدگونه، محبت بیجانشین، محبت پایدار، محبت شکست ناپذیر. یعنی تمام تلاشش اینه که بخواد بگه که این کلمه کلمه‌ایه که فربهی از نظر معنی و میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم. ولی مشکل اینه که شما یه چیزی که بهش اضافه میکنی یه چیزای دیگه ازش چیه اونجا نداری. من خیلی خوشحالم که ترجمه ما این رو همون محبت ترجمه کرده، با اینکه اون هم شاید به خوبی نمیتونه حق مطلب، ولی باز سعی نکرده که در تعریفش یه جوری کوچیکش هم بکنه. یا کلمه دیگه‌ای که هست، کلمه صدق، عدالت ترجمه شده، حقانیت ترجمه شده، راستی ترجمه شده، پارسایی ترجمه شده و همینطور به سمت جلو میره. ولی این دو کلمه، یعنی همون آنچه که در فارسی محبت و عدالت ترجمه شده، نماینگر یک جهانی از معانی هستند. یعنی یک دنیایی از معانی رو در زبان عبری به تصویر میکشن. من فکر کردم، امیدوارم، فکر میکنم درسته اون چی که دارم میگم، و دو کلمه دیگه پیدا کردم، نه به عنوان ترجمه این دو واژه ها اصلا، نه، بلکه دو کلمه پیدا کردم که جهانی که این دوتا واژه اونا رو نمایندگی میکنن رو نشون بدن. یعنی خسد چه جهانیه که حالا محبت ترجمه میشه و یکی از بهترین ترجمه هاست ولی خب از اون فراتره، یا صدق چه کلمه ایه که عدالت ترجمه شده در زبان فارسی. من دو کلمه پیدا کردم که همونطور که گفتم نمایندگی میکنن جهان معانی این دوتا رو، و اون حالت و حرکت هست. برای خسد کلمه حالت رو در نظر دارم و برای صدق کلمه حرکت رو در نظر. حالا با یه مثال بزنم این فکر کنم بهتر جا میفته برامون. اگه من بخوام یک کسی رو محبت بکنم واقعا، معمولا یه حالتی باید در من باشه دیگه، میگن از درونش بیرون بیاد دیگه، نه؟ گرچه ما البته بعضی جا کارا میکنیم که حالتمون با حرکتمون یکی نیست، ولی فرض کنیم اینا در یه راستا باشه، چون برای خدا در یه راستا است. خب ولی فرض کنیم من واقعا میخوام مثلا همسرم رو محبت بکنم، حالت من حالت بسیار مثبتیه، پس خسد اون جهان درون من رو نشون میده، نه، اون آنچه که در من داره میگذره رو نشون میده. ولی خب این باید به یه حرکت بیرونی، به یه رفتار بیرونی ختم شه، و صدق این رفتار بیرونی، این حرکت بیرونی رو نشون میده. در واقع میتونیم بگیم که حرکت از حالت میاد بیرون دیگه، نه؟ حالت محبت به حرکت محبت آمیز ختم میشه، و این حرکت در واقع تبلور اون چیه؟ تبلور اون حالته. میشه لطفا به من نگاه میکنی که من تبسم از خودتون، شما احساس میکنم شما با من ارتباط برقرار نمیکنی، هی چهرهاتون خشمگینتر و حتی اگر چیز نیست الکی بگی من بله بله اینجا چیه داره. خب پس حالت و حرکت، حالت و حرکت، من میخوام زنم رو محبت بکنم، درونم، آنچه که در درونم میگذره محبت اونجا هست، ولی این محبت تبدیل به یه فعل بیرونی میشه، تبدیل به یه حرکتی میشه که میرم مثلا یه گلی میخرم یا یه کار دیگه ای چیه، یه کار دیگه ای در این انجام میدم. برای همین اگه بیاریم این مزمور رو باز، ما در 5 آیه اول این مزمور، این همون قطاریه، این همون دو خطی که توسط اون خدا به سمت ما چیه؟ خدا به سمت ما حرکت میکنه. خب ما حالت خدا رو میبینیم، اون چی که در درون اون میگذره، بس آیه 6 تا 18 که به نظر من اون بخش اصلی یا مغز این مزموره، اون حرکت خدا رو ببینیم. اون کاریه که انجام میده، عملیه که چیه؟ عملیه که به جا میاره. وقتی که به خسد یا همین حالت یا محبت خدا نگاه میکنیم، در این مزمور میبینیم که دو تا بُعد داره. هم از یه چیزایی ما رو حفظ میکنه که میگه تمام گناهانت را میبخشه، همه مرضهات رو شفا میده، تو رو از چاه یا همون حاویه چیه حفظ میکنه. ولی اینا فقط بازداشتن از یه سری امور بده، از یه چیزایی که زندگی رو از من منع میکنه. خسد اینجا متوقف نمیشه، بلکه حالت او برای اینه که یه چیزای مثبت هم به من بده، که میگه تاج همین محبت و رحمت رو بر سرت میذاره، جان تو از چیزای نیکو پر میکنه و همینطور جوانیت رو چیه تازه میکنه. من فکر میکنم ما راجع به خسد یا همین محبت یا همین حالت ما به اندازه کافی شنیدیم، گرچه هنوز هم صحبت براش هست. اون بخشی که مد نظر منه، اون بخشی که به نظر من ما بهش میرسیم، به مغز حرکت خدا به سمت ما، از آیه 6 یک دفعه خودشو شما یه لحظه دقت کنید ببینید، تا اینجا داشت راجع به محبت و رحمت و چه به شکل بازداشتن از بلا، چه به شکل اعطای حیات وافر هست. نه ما میبینیم بعد یه دفعه ببینید اینجا یه کلمه میاد وسط، اون کلمه چیه؟ همون صدق، همون عدل. خب یک دفعه وارد چی میشه؟ وارد صحنه میشه که میخواد بگه خسد یا همون حالت در حالت تنها متوقف نمیشه، بلکه دست به یه حرکت چی میزنه؟ دست به یه حرکتی میزنه، اون حالت به حرکت ختم میشه. رابطه ای که بین این دوتا هست، اون رابطه ای هست که امروز مد نظر ماست. برخی مواقع وقتی که این دوتا کلمه رو ما در نظر میگیریم، محبت و عدالت، به گونه ای اونو تعریف میکنیم یا تعریف کردن، یا من شنیدم و خودم هم تعریف کردم گاهی، که این دوتا انگار مقابل همن. نه، انگار محبت این مسیر رو میره، عدالت این مسیر رو میاد. من حتی مثال هایی هم در این رابطه شنیدم که وقتی این مزمور رو خوندم فکر میکنم که باید یه تعادلی بین اینا رعایت شه. انگار مثلا حرکت خدا خلاف حالت خداست، در حالی که این توی ماها هست گاهی اوقات. نه، ما ممکنه حالتمون نسبت به یکی خوب نباشه ولی حرکت خوبی بهش بکنیم، یا حالتمون نسبت به یکی بد باشه و یه حرکت دیگه ای از ما سر بزنه. اما در خدا اینجوری چیه؟ در خدا اینجوری نیست. و من میخوام از اینجا به بعد، یعنی کلمه عدالت رو حرکت تعریف کنم و به اون رابطه مناسبی که بین دوتا هست وقتی که این آیه مد نظرم رو با هم بررسی بکنیم بیشتر بپردازم. مغز تجربه خدا از ما به اعتقاد من در آیه 14 این مزمور گذاشته شده، در آیه 14. خب که اینجا ترجمه شده زیرا سرشت ما را می‌دارد و به یاد دارد که ما خاک هستیم. من ما بقیه صحبتم همش دوره همین چیه، همین آیه است. و برای اینکه بهتر بتونم منظورم رو ارائه بکنم، خودم همین آیه رو یه ترجمه دیگه هم براش کردم، خودم یه چیز دیگه اینجا گذاشتم که بتونم منظور خودم رو برسونم. در زبان عبری این آیه از 8 کلمه تشکیل میشه. 4 تا کلمه مصرع اوله، 4 تا کلمه مصرع دومه. دیدید که در ترجمه فارسی هم سعی کرده به این نزدیک شه، زیرا سرشت ما را میداند و به یاد دارد که ما خاک هستیم. اما در این توضیحی که من پیرامون این آیه دادم که چند لحظه پیش اینجا بود ولی از صحن خارج شد، من این آیه رو اینطوری معنی میکنم و من فکر میکنم این همون منطق حرکت خدا به سمت ماست، حرکتی که از جهان درونی سرشار از محبت او بیرون میاد. تجربه خدا از ما رو من در این آیه میبینم و دلیلشو میگم. چون او عمیقاً میدونه از چی ساخته شدیم و همیشه اینو در نظر داره، چون خاکیم ما، چون خاکیم ما. چون او عمیقاً میدونه از چی ساخته شدیم و همیشه اینو در نظر داره، چون خاکیم ما. تنها آیه‌ای در این مزمور که دو بار کلمه چون درش به کار رفته همینه. تو تمام مزمور این آیه تنها آیه‌ایه که دو بار ما کلمه چی رو می‌بینیم؟ چون. خب و حالا ممکنه بپرسید چرا با دو بار کلمه چون به کار ببره؟ چون شما وقتی مزمور تا الان می‌خونید، تصور من اینه که ما دائما این سوالو می‌کنیم، میگیم چرا خدا؟ چرا؟ چرا اینطوری به سمت ما حرکت می‌کنی؟ چرا با ما مطابق گناهانمون رفتار نمی‌کنی؟ چرا به اندازه‌ای که آسمان از زمین فراتر است، به همون اندازه محبت تو عظیم است؟ چرا به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همون اندازه نافرمانی‌های ما رو از ما دور می‌کنی؟ چرا؟ 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 چرا این کارو می‌کنی؟ چون. یعنی انگار می‌خواد به تمام این سوالاتی که در این مزمور هست در این آیه پاسخ بده. در متن عبری این آیه با ضمیر، با یک ضمیر شروع میشه، یک ضمیر شخصی، و با یک ضمیر شخصی هم تموم میشه. برای همین من ما رو اون ته گذاشتم. اولی که او هست و دومی که ما یا بشره. پس اینجا ما به رابطه خدا و بشر میپره. یک امر شخصی اینجا وجود داره. از یه شخص شروع میشه، به ما چیه؟ ختم میشه. یه دلیلی در او جریان داره، یه دلیلی برای ما وجود داره. خب که ما میخوایم این دلایل رو بفهمیم. چرا خدایا؟ چون او، چون ما. دلیلی که او رو به سمت ما حرکت میده، این حرکتی که از ذات او، از حالت درونی او خارج میشه، یک دلیل معرفتیه. یه چیزی میدونه خدا راجع به ما که هیچ کسی اینو به اندازه او چیه نمیدونه. و دلیل ما در اینجا یک دلیل وجود شناسیه. یه چیزی ما هستیم که گاهی اوقات فکر کنم هنوزم خودمون نفهمیدیم چی هستیم. این به هر دوش چیه؟ به هر دوش پاسخ میده. چون او عمیقا میدونه یا میشناسه ما از چی ساخته شد. این فعل شناخت بعد از عمیقا میدونه، یا دع، یک کلمه است در زبان عبری، حاصل تجربه شخص در صحنه و درگیر شدن او با هر چیزی است که میخواد بشناسه. پس این شناخت یک شناخت ذهنی نیست، این شناخت یک شناخت تجربیه، حاصل درگیری فرده با اون چیزی که داره میشناستش. خدا عمیقا درگیر خلقتشه، عمیقا درگیر هر یک از ماست. و چی میدونه؟ اینکه از چی ساخته شدیم. این فعلی که اینجا برای ساخته شدن به کار رفته همون فعلیه که در پیدایش باب 2 آیه 7 است. میگه خدا انسان رو از خاک زمین ساخت. به کاری که با دست، ساختنی که با دست رخ میده. خدا عمیقا میدونه که ما از چی ساخته شدیم. عمیقا اینو میدونه. شناخت و معرفت او به وسعت آفرینش ماست. از همون روزی که ما رو آفرید میدونست با کی چیه، میدونست با کی طرفه. و بعد دقت کنید، این شناخت یه شناختی نیست که لحظه‌ای در خدا هست و بعد از مدار ذهنیش پاک میشه. میگه همیشه اینو در نظر داره. در مصرع دومش همیشه اینو در نظر داره که با کی طرفه، با کی طرفه، با کسی که خاک هستیشو شکل، هستی اولیه‌شو شکل داده. یعنی از نیستی تقریبا به وجود اومده. چیزی نداره که بتونه روش حساب بکنه. مگر او که میدونه او از چی ساخته شده و باز به آفرینش اون دست زده، این اقدام رو کرده. بعد خیلی فکر کردم یه مثال برای این پیدا بکنم، یه داستانی واقعی به ذهنم اومد، خیلی کوچیک میتونه قدر اینو بیشتر توضیح بده. میگن یه آقای ماشینش وسط جاده خراب میشه، ماشینش هم فورد بوده، وسط جاده خراب میشه و میاد پایین. شما هم امیدوارم هیچ وقت این صحنه رو تجربه نکنید در زندگی. میاد پایین و هم با اقسام کارا رو میکنه، هرچی از دستش بر میاد، ولی این ماشین روشن نمیشه و ناامید و با اعصاب خورد داشته فکر میکرده که چه بکنه. یه دمی یه ماشینی دیگه آروم کنار ماشینش پارک میکنه و میاد بیرون و میگه میتونم کمکی بهتون بکنم؟ میگه آقا این راه نمیره. یه لحظه متوقف شد، نمیدونم هم چشه. طرف میگه من یه نگاهی بهش میکنم. میره از تو ماشینش هم چیزایی میاره و مشغول میشه و بعد از یه زمانی میگه که میتونی بری استارت بزنی و میزنه و ماشین روشن میشه. بعد خب معلومه چه شادی به شخص دست میده و میگه که میشه لطفاً شماره تلفنتون یا یه آدرسی رو به من بدید که من تشکر بکنم از شما، یه چیزی رو بفرستم، کارتی. میگه لازم نیست آقا، تو هم بودی برای من همین کار رو میکردی. بعد میگه داره میره، میگه آقا ببخشید حداقل اسم تو به من بگو که من یادم نره تو این محبت رو به من کردی. میگه من آقای فورد هستم، سازنده همین ماشینی که وسط جاده چیه گیر کرده. تنها خداست که میدونه ما از چی ساخته شدیم. پس ببینید ملاک حرکت او به سمت ما، یا به عبارت دیگه اون کلمه‌ای که عدالت در آیه 6 ترجمه شد و به طرز عجیبی یه دفعه وارد صحنه شد که من اونو گفتم حرکت، ملاک حرکت او به سمت ما کمال اخلاقی ما نیست. اصلا اینجا بحثی راجع به اخلاقیات نمیشه. ملاک حرکت او به سمت ما تجربه اوه از آنچه که ساخته، تجربه او از انسان میرا و آسیب پذیر. پس ببینید در این عدالت یا حرکت خدا به سمت ما یه مقوله مکانیکی نیست. شما توی آیات قبلی میبینید میگه که با ما موافق گناهانمون عمل نمی کنه، به ما به حسب خطایامون جزا نمیده. در حالی که ما اینجوری فکر میکنیم دیگه، ما معمولا وقتی راجع به عدالت فکر میکنیم میگیم عدالت یعنی حقی کسی رو کف دستش گذاشتن. یه مقوله‌ای هست معطوف به آینده، موکول میشه به آینده و زمانی هست که هر کس بر اساس اعمالش پاداش و جزا یا سزا میگیره. ولی اینجا میگه اینجوری نیست، خدا رفتاراش و حرکتش به ما بر این اساسه. و من همینجاست که فکر میکنم که ما یه مقداری در این نوع حرکت خدا به سمتمون که گاهی به شدت اون رو فقط اخلاقی تعریف میکنیم، یا اینکه خدا ما رو چطوری میبخشه، اینکه فقط تو گناهانت رو باید بیای و اعتراف بکنی به خدا. من منکر این نیستم، ولی ببینید معیار بخشش در اینجا میتونه چی باشه؟ معیار بخشش در اینجا اینه که خدا وقتی نگاه میکنه میبینه با خاک طرفه. من رو این رو و برای همین او رو چیه؟ میبخشه. من با هیچی، من با نیستی طرفم. و برای همین هست که اتفاقا همون چیزی که ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم و فکر میکنیم باید از خودمون خجالت بکشیم که از هیچی ساخته شدیم، اتفاقا همون معیار حرکت خدا به سمت ما و بخشیدن ماست. آسیب پذیری انسان دلیل خدا برای بخشششه. به خاطر همینه، چون میدونه با کی طرفه. ما رو میبخشه به خاطر آنچه که هستیم، نه آنچه که انجام دادیم. من فکر میکنم باید بین این دوتا، یعنی اینا یه تعادل ایجاد شه. آنقدر ما تأکید کردیم روی سر آنچه که انجام دادیم که یادم رفته این تنها معیار بخشش خدا نیست. و اینطور تو این فضا عدالت برای ما یه مقوله بسیار، یا صدق برای ما یه مقوله بسیار ترسناک و یه مقوله‌ای که دائما باید ازش چی، ازش احساس تهدید بکنیم. ولی صدق رو اگه حرکتی که از اعماق دل یک شخص پر از شفقت و محبت در نظر، از یه حالت سراسر مثبت ما اونو بخوایم تعریف بکنیم، از خیلی جا ملاک بخشش خدا بر من اینه که میدونه که من نیستیم، میدونه که من چیه، میدونه که من خاکم. و این شما رو تشویق نمیکنه؟ منم عمیقا تشویق شدم. من فکر میکنم وقتی که این مضمون رو نگاه میکنم، من فکر میکنم که این باید نگاه اول ما به رابطه بین محبت و عدالت در ذات خدا باشه. من اصلا مخالف این نیستم که یک برخورد و یک قضاوت اخلاقی هم برای همه ما یک روز روی خواهد داد، ولی فکر کنم اون قضاوت و اون برخورد برای کسیه که این رو نادیده بگیره، این رو اصلا نبینه. شما تو این مزبور سه بار تو همون بخش، همین بخش آیات 6 تا 18 از آیه 11 به بعد، سه بار کلمه ترسندگان او رو میبینی. ترسندگان یعنی کسانی که این رو باور میکنن، این محبت رو چیه؟ این محبت رو میپذیرن. و ببینید در آیات قبلیش میسکی داره میگه ولی من میدونم که این برای شما ممکنه خیلی راحت نباشه درکش، از بس که خداشناسی اخلاقی تنها محور ارتباط ما با اوست. و برای همین میاد و از دو تا تشبیه و یک واقعیت زندگی استفاده میکنه که خیلی رازآلودن. همین حرکت خدا به من، به سمت من، به خاطر آسیب پذیری من، چون اینا عمیقا میدونه. یعنی به عبارت دیگه راب این حرکت یه حرکت رازآلودم هست. در اینجا میگه، در قسمت قبل از این میگه، چنان که آسمان از زمین چیه؟ بلندتره. رحمت او بر ما چیه؟ چنان که مشرق از مغرب دوره، به همون اندازه نافرمانی های ما رو از ما چیه؟ دور کرده. ما اینجا فاصله میبینیم دیگه، نه؟ چنان که آسمان، چنان که مشرق از مغرب. البته من برای اول بار متوجه شدم که این مشرق از و مغرب معنای طلوع و غروب خورشید هم داره، یعنی یه تفاوت کیفی هم اینجا هست که باز من فکر کنم به همون رازآلودگی این حرکت از جانب خدا به سمت ما اشاره میکنه. اما این فاصله ها، فاصله ای که در خدا هست دیگه، او و کی و او ما، این فاصله ها دلیلیه که خدا به سمت ما حرکت کنه، نه دردیه که ما از اونجا خودمون اون رو چیه، اون رو میبینیم. خدا وقتی میبینه با کی طرفه، با رحمت خودش، با محبت خودش به سمت او چیه، به سمت او حرکت میکنه. آخرین نکته ای که اینجا میخوام بگم یه عنصر دیگه است که آسیب پذیری ما رو نشون میده یا ما رو به درد میاره. در آیه 17 زمان ببینید مزمور 103 مثل که پاسخیه به همین آسیب پذیری بشر که از مزمور 90 شروع میشه تا 102. از 90 تا 102 به خصوص اولی و آخری، هم 90 هم 102، شخص دائما وقتی به این فاصله نگاه میکنه تو سر خودش میزنه، میگه چقدر من دورم و چقدر زود دارم تموم میشم. تو مزمور 90 میگه برای تو خدایا یه روز مثل هزار سال، هزار سال مثل یه روز، اما برای ما ایام عمر ما 70، خیلی بذاری سرش 80، ولی چیزی هم ازش در چیه؟ درد میاد. تو مزمور 102 که آخریشه باز راجع به زمان دردناک صحبت میکنه، میگه روزهای من، حیات من مثل یه سایه است، اما سالهای تو را پایانی نیست. باز ببینید اینجا راجع به زمان، به خاطر همون آیه، چون میدونه عمیقا با کی طرفه، زمان برای خدا فرصتیه که محبتش رو به ما نشون بده. بله ما داریم هرچی هم میره جلوتر داریم پیرتر میشیم، ولی زمان فرصتیه که در اون خدا محبتش رو در ما بیشتر و بیشتر آشکار کنه. من به این حالت و به این حرکت احتیاج دارم. من به این احتیاج دارم که خدا باز بیاد و منو تجربه کنه. من فکر کنم همه ما به این احتیاج داریم. چرا او به سراغ ما میاد؟ چون او عمیقاً میدونه ما از چی ساخته شدیم و هرگز از یاد نمیبره که ما جز خاک چیز دیگه‌ای نیستیم. این مزمور با پرستش فردی شروع میشه، میگه ای جان من خداوند رو، با همون هم تموم میشه، اما وسط کار افق دید پیدا میکنه، یعنی وسعت دید پیدا میکنه. حالا دیگه به همه کائنات میگه ای همگان بیایید و خدا رو چیه؟ خدا رو بستایید. من بکنم یه آیه 22 به ما میخوره. ای همه کارهای خداوند، او را در هر کجای فرمان رواییش متبارک کنید. خدا اینجوری فرمان روایی میکنه، با خسد و صدق، با این حالت و با همین حرکت. من فکر کنم این کلیسا بخشی از جاییه که خدا درش داره فرمان روایی میکنه. هر یک از ما یه بخشی هستیم که خدا درش حضور به هم رسوند با حالت و حرکت خودش، و در ما به گونه‌ای داره پادشاهیش رو اعمال میکنه. برای همین به ما میگه چیه؟ ای همه کسایی که فرمان روایی او اونجا داره حرکت میکنه، بیاییم و خدا رو متبرک بخوریم. امیدوارم از این مزمور تشویق شده باشید. سرهای خود رو خم کرده دعا کنید. اگر امکانش هست خواهر نازنین شما بیاین برای اینکه باز این خدا رو متبارک بخونیم، او رو پرستش کنیم. چرا؟ چون او عمیقاً میدونه از چی ساخته شدیم و همیشه اینو در نظر داره که خاکیم. خداوند تو رو شکر میکنیم. ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و هرچه در درون من است نام قدوس تو را متبارک خوانه. تو رو شکر میکنیم برای این حالت و تو رو شکر میکنیم برای این حرکت. خداوند با همین حالت و با همین حرکت الان تمام کسانی که اینجا هستند رو ای خدا برکت بده. چون میدونی با کی طرفی. خداوند برای فرشته دعا میکنیم که الان در ترکیه در بستر بیماری شدید ریوی، ای خدا دعا میکنیم که با خست و صدق خودت به سمت او حرکت کنی و او رو شفا ببخشی. در نام مقدس مسیح. آمین.